دوم سمینار جزء دستور جلسه دستور بحث رو بهش میرسم. من خیلی سریع به اینا اشاره میکنم. یکی این که تو بحث قبلی گفتم و الان تو بحث بعدی میگم من این دوتا مبنا چیه، که از یه طرف کمونیسم علم رهایی طبقه کارگره، علم شرایط رهایی طبقه کارگره، و دوم این که طبقه کارگر نمیتونه آزاد بشه بدون اینکه همراه خودش کل جامعه رو آزاد بکنه. دفعه پیش سعی کردم این موضوع توضیح بدم. تو تیکه اول بحث امروز هم دقیقا جمله اول رو بحث کردیم، بعد تو تیکه دوم برمیگردیم به جمله دوم. عملا اینکه علم رهایی طبقه کارگره یعنی اینکه کمونیسم کارگری یا کمونیسم یه اندیشه است، ایدئولوژی است و مجموعه نگرش و دیدگاه و استراتژی است که ناشی از پیدایش یه طبقه معین به اسم طبقه کارگر مزدبگیر تو بعد از انقلاب صنعتی و همراه انقلاب صنعتی، و این طبقه همراه خودش جدالش برای رهایی، جنگش برای رهایی از شرایط استثمار آور خودش هست که کمونیسم رو تو جامعه شکل میده و باور میکنه. ناسیونالیسم ممکنه علم رهایی مثلا کشورهای بورژوازی، کشورهای تحت سلطه باشه، جنبش ناسیونالیستی یا افکار ناسیونالیستی، دیدگاه ناسیونالیستی هم کمک به رهایی کسی میکنه. کمونیسم بحث مارکسینه که به طور مشخصی ایدئولوژی و دیدگاه ناظر به تلاش این طبقه است برای رهایی، که تو جلسه قبل صحبت کردیم همیشه تضاد بین استثمار شونده و استثمار کننده تو جامعه وجود داره و هر دفعه هم پرچم مبارزه برای رهایی از اون استثمار و انقیاد بلند شده. بحث مارکس اینه که پرچم کمونیسم پرچم این نوع استثمار شونده جدیده، بردهداری یا مثلا به اصطلاح رعیت یا اخشار تحت ستم دیگه در جامعه وقتی میخوان برای رهایشون بلند شن لزوما پرچم کمونیسم رو بلند نمیکنن. طبقه کارگر که به خاطر موقعیت عینیش در جامعه بعد پرچم مبارزه‌ای رو بلند کنه که به اون موقعیت عینی خاتمه میده و اون وضعیت مزدبگیریه. شما برای خلاصی از احتیاجی نیست که شما برای لغو بردهداری اندیشه کمونیستی داشته باشید. لغو بردهداری کاملا با اندیشه کاپیتالیستی عملیه. شما میگید کسی حق نداره بردهداری لغو شد، از امروز هیچ کی از نداره کسی رو تحت انقیاد جسمی در بیاره و صاحب کسی صاحب کسی نیست، کسی برای کسی بردگی نمیکنه، تموم شد، بازار آزاد برن مثلا کار زندگیشون رو بکنن. یا حتی فئودالیسم و بسیار رابطه ارباب و رعیت که از یه طرف وابسته است به زمین، از یه طرف بخشی از اون مثلا اون ملک اربابیه، اینطوری نیست که دهقان رعیت میتونه سرشون رو پایین بکشه بره شهر، میان میگیرنش میگن شما تحت مثلا از ارباب جمعی فلان خان هستی باید اونجا بمونی سر زمین، و همطور زمینی از خودش نداره ولی کشت میکنه. رعیت پرچم تقسیم اراضی رو دست میگیره، پرچم کمونیسم رو دست نمیگیره. کمونیسم علم رهایی این طبقه است. کسی اگه کارگر مزدبگیر بخواد از این وضعیت که درش از طریق مکانیزم مزدبگیری داره استثمار میشه رها بشه، پرچمش میشه کمونیسم. اگه بخواد مزدش رو ببره بالا، پرچمش کمونیسم نیست، ولی خب بالا رفتن مزد رهایی کارگر نیست به تنهایی. خب میگم به این معنی اون جمله اول دقیقاً داره همین چیزی رو میگه که تو این دو جلسه سعی کردیم بگیم. کمونیسم تئوری هر کاری نیست، تئوری کار معینه، تئوری از بین بردن نظام مزدبگیری تو جامعه سرمایه. اون جمله دوم که طبقه کارگر نمیتونه آزاد بشه بدون اینکه همراه خودش همه جامعه رو آزاد بکنه، باز یه برمیگرده موقعیت عینی کارگر و به موقعیت به خصوصیات عینی جامعه‌ای که این درش میخواد این رهایی رو به دست بیاره. چطور میشه در جامعه سرمایه‌داری کارگر مزدبگیر آزاد بشه به ذرزم اشکال دیگه ستمکشی بمونه؟ وقتی از نظر تحلیلی شما نگاه میکنی میبینید ستمکشی که زنان، نژادهایی که تو چارچوب تبعیض نژادی حقوق کمتر میگیرن یا شرایط نامطلوبی دارن، چطور میشه ستمکشی و ستمگری تو جامعه موجود به جا بمونه وقتی شما بنیادش رو که مالکیت خصوصی و رقابت بر سر سوداوری سرمایه و انباش سرمایه است رو از بین بردی؟ کی داره به چه دلیلی برای مثال زن رو تحت ستم قرار میده یا نجات پرستی به چه دلیلی به بقای خودش ادامه میده اگه منفعت اقتصادی اجتماعی که الان ابقاش میکنه از بین رفته با انقلاب کارگری؟ به این معنی انقلاب کارگری انقلابی خود به خود ریشه بقیه اشکال ستم از بین میبره، که باز من تو این برنامه تو این بحث به این میرسم که چرا ما ریشه همه مشقات جامعه امروز رو حتی با اینکه ظاهر کهنه ای داره مثل مرد سالاری، اختراع سرمایه‌داری نیست، ولی چرا فکر میکنیم نابودی سرمایه‌داری ریشه مردسالاری از بین میبره؟ در صورتی که سابقه مردسالاری از سرمایه‌داری خودش بیشتره، ریشهش قدیمی‌تره. چرا فکر میکنیم انقلاب کارگری مردسالاری رو از بین میبره و زن و مرد رو برابر میکنه؟ چرا فکر میکنیم انقلاب کارگری نجات پرستی رو میتونه از بین ببره؟ بحث به اصطلاح این جمله دوم که کارگر وقتی آزاد بشه بدون مگه آزاد نمیشه مگه اینکه همه رو با خودش آزاد کنه، به یه سیاست به اصطلاح ائتلافی و به جلب اقشار مختلف اونقدر بر نمیگرده به تا اینکه به اون موقعیت عینی که کارگر برای رهاییش بشه احتیاج داره. شما به جنبش فمینیستی اگه نگاه کنید که مبارزه میکنه برای رهایی زن، برای مثال برای برابری زن یا برای گرفتن حقوق زن، این مجبور نیست مناسبات ملکی رو از بین ببره. اون میتونه تو مناسبات فعلی تفاوت زن و مرد رو خواهان حذفش بشه. بگه لطفا جامعه سرمایه‌داری به یه چشم به جنسیت‌های مختلف نگاه کنه. از نظر فکری حالا ممکنه از نظر عملی همچین کاری دشوار باشه، ولی از نظر تئوریکی این غیر ممکن نیست که بشه. فرض کنیم یه جامعه سرمایه‌داری به جنسیت آدم‌ها کاری نداره. هر کی کارگره کارگره، هر کیم کارفرماست کارفرماست. همونطور که می‌بینیم تو این جامعه داره به تدریج این مرزا سست میشه دیگه. کارگر زن‌ها بیشتر میان تو بازار کار، تو مدیریت هم دارن بیشتر نقش پیدا می‌کنن، تو سیاست هم دارن بیشتر نقش پیدا می‌کنن. از نظر تئوریکی چیزی مانع این نیست که در جامعه سرمایه‌داری زن و مرد برابر بشه. تو چارچوبی سرمایه‌داری برابری قبوله. ولی عملی نیست که تو چارچوب جامعه سرمایه‌داری به اصطلاح کارگر مزدبگیر برابر باشه با کسی که وسایل تولید در اختیار داره. به خاطر خصلت انقلابی که کارگر میکنه شرایط جامعه‌ای رو وجود میاره که اون جامعه اساس اقتصادی و اجتماعی زیر استثمار و ستم در اشکال دیگر رو از بین میبره و در نتیجه کارگر همراه خودش بقیه رو آزاد میکنه. واضحه که خود همین بهش اجازه میده طبقات محروم رو دعوت کنه به پیوندن به جنبشش یا در صدر جنبش‌های رفع تبعیض قرار بگیره. ولی بحث مارکس از سر ابجکتیو و مادی، یعنی کارگر نمیتونه آزاد بشه مگر اینکه جامعه که همه اشکال ستم همراه به اصطلاح اون شکل ستم از بین ببره. در رابطه با تعریف طبقه و کمونیست و بخشی از طبقه میرسیم. من میخوام چند تا چیز رو اینجا تفکیک کنم سر تیتر خودش اگه وقتمون برسه. فرق بین جنبش کارگری، سوسیالیسم کارگری، کمونیسم کارگری، این سه تا پدیده رو میخوام یه درجه تفکیک کنم اصلا. بگم اینا و مبارزه طبقاتی، مبارزه طبقاتی، جنبش کارگری، سوسیالیسم کارگری و کمونیسم کارگری. میخوام تو بحث این بخشمون بهش میرسم و اونجا راجع به میتونیم صحبت کنیم. همونطور سوال سوم فرق بین جنبش کارگر و جنبش سوسیالیستی رو اونجا بهش میرسم. این که تو بحث تو کنگره سه اون حزب بود فکر کنم که من این بحث رو مطرح کردم که اولا تنها سوسیالیسم کارگری میمونه به جا. این بحثی بود در رابطه با پایان عصر ریویزیونیسم. اگه شما دقت کنید پدیده کمونیسم غیر کارگری با توجه به شکست شوروی و فروپاشی اون اردوگاه روسیه، اردوگاه شوروی، عملاً طبقات دیگه از ایده کمونیسم و از پرچم کمونیسم دست برداشتن. یعنی تلاش جدی نیست برای اینکه منافع غیر کارگری و منافع غیر سوسیالیستی تحت پرچم کمونیسم براش مبارزه بشه. حتی به یه درجه خود کمونیست‌ها مجبور شدن حرفاشون رو تو تحت پرچم‌های غیر کمونیستی مطرح کنن که مورد توجه قرار بگیره. بحث اونجا این بود قبل از سقوط شوروی بود که بابا جان کمونیسم ملی، کمونیسم جهان سومی، کمونیسم خلقی، کمونیسم دموکراتیک، کمونیسم به اصطلاح رادیکال غیر کارگری دیگه محلی از اعراب نداره. اون اردوگاه داره میاد پایین و همراه با خودش همه این انتقادهای حاشیه‌ای به اون اردوگاه هم از بین میرن. یه مبنا میتونه کمونیسم دیگه تو جهان ما داشته باشه و اونی که واقعا رو جنبش کارگری بنا بشه. بیرون جنبش طبقه کارگر منفعتی نیست برای هیچ قشر دیگه ای که پرچم کمونیسمی رو بلند کنه و یا نو سوسیالیسم انقلابی که حالا مثلا جنبش دهقانان فلان جاست یا جنبش بورژوازی خورده بورژوازی محلی فلان کشوره روش کنه. نه جنبش، نه آکادمی علاقه به مارکسیسم داره، نه جنبش اصلاح طلب تو غرب به خودشون میگن دیگه کمونیست. اون پیشبینی این وضعیتی که الان تکمابش توش هستیم. بر نکته پنجمتون هم دقیقا همینه. جدا از منفعت کارگری نمیشه پراتیک انقلابی تعریف کرد. قبلا میشد. الان شما دقت کنید هر جنبش استقلال طلبانه اول از آمریکا خواهش میکنه که دخالت کنه و در همسازی و به اصطلاح با جلب توافق آمریکا و غرب، با جلب توافق غرب باید آپارتاید رو برانداخت، با جلب توافق غرب باید آخوندا رو برداشت، با جلب توافق غرب و آمریکا باید و تو چارچوب نظم نوین جهانی و به اصطلاح خردگرایی دموکراتیک بزنی یه کاری کنیم عربستان هم زناش بتونن رانندگی کنن. جنبشی که بناش زن تو عربستان سعودی آزاد کنه، خصلت فقط غیر سوسیالیستی هم بخواد بمونه، خصلت انقلابی پیدا نمیکنه. متوسل میشه به ساختار سیاسی جهان امروز. رؤسای جهان امروز کیه؟ میره سراغش دیگه، میگه آخه بابا هیلاری کلینتون، یه فکری هم به حال این زنای عربستان بکنین، و اونم میکنه. خب اینطور نیست که همش تعارفه. به طور واقعی غرب و ساختار سیاسی جامعه غربی داره تلاش میکنه جهان رو در یه مجموعه کمابیش همشکلی از مدل غربی ادغام کنه. حالا کسی دردش تو این چارچوب شفا پیدا میکنه، به همون هم متوسل میشه که میتونه جواب بده. واقعا اگه کسی میخواد تو ترکیه انتخابات دموکراتیک غربی صورت بگیره، بهتره به جای اینکه به سراغ ما بره سراغ آمریکا. منطقیش هم همینه. شما بگو آقا این میخواد تو ناتو باشه، میخواد پشت در اروپای واحده، آقای مثلا طبقه حاکمه ترکیه تو رو خدا انتخابات درستی بزن. این فشار خیلی بیشتری روش تا جنبش کارگری ترکیه بلند شه که اصلا از این پروسه انتخابات لیبرالی میپره و میره چیز دیگه رو پیاده میکنه. میخوام بگم الان خیلی روشنه که منفعت‌های غیر کارگری چارچوبای غیر انقلابی برای تحققشون پیدا میکنه. حتی انداختن رژیم آخوندی تو ایران، انداختن رژیم مذهبی و دست راستی تو ایران برای بخشای غیر پرولتری اپوزیسیون ایران آمدانه قرار نیست رنگ انقلابی به خودشون بگیره. اگه دقت کنین به ما اعتراض میکنن چرا شما اونا اسمش روشن طرفدار راه حل مسالمت‌آمیز نیستین. میگه چرا نمیشه با بیانیه صادر کردن و هم تقویت منتظری و دست به دامن اروپای واحد شدن و کمک آمریکا ایران رژیم جمهوری اسلامی تضعیف کرد. مقایسه کنیم با زمان شاه که طرف زوباهن میخواست اسلحه دست میگرفت. یکی که زوباهن میخواست اسلحه دست میگرفت، کسی که معتقد بود تقسیم اراضی باید بشه اسلحه دست میگرفت، کسی که معتقد بود خسروخان قشقایی رو بد کاری کردن اذیتش کردن اسلحه دست میگرفت. الان اونی که میخواد رژیم رو بندازه مراجعه میکنه سازمان ملل. این اتفاق افتاده. خیلی دشواره که الان جنبش های انقلابی و رادیکالی شکل بگیره که هدف اساسیشون، مبنای اساسی این جنبش طبقه کارگر نباشه، مثلا یه خواست اخشار طبقات دیگه باشه. بار میتونیم بعضی از نکات که جا افتاده تو این بحث بهش میرسیم. ازم بازم یه تیتر بحث امروزمون تئوری حزب و رابطه حزب و جامعه و حزب و جنبش های اجتماعی که میرسم اونجا بهش. صحبت علی جالبه به نظر من، به خاطر اینکه اجازه میده من یه نکته که شاید مهمترین بچه این سمینار رو بگم. ما اگه فقط با آدمای سر کار داریم که عضو یه حزبی میشن و میرن فعالیت میکنن، درسته، ولی یه جنبش سیاسی احتیاج به رهبر داره، احتیاج به یه خودآگاهی عمیق داره از تاریخ خودش، احتیاج داره به اینکه بتونه اون توده وسیع اعضا و جنبش طبقاتیشو بره جلو. در نتیجه شما نمیتونین با فانکشنال و به اصطلاح اینکه چه چیزی با مینیمالیستی به تئوری نگاه کنین. شما بتونین بالاخره تجربه روسیه رو تا سالها بعد از ما واسه مردم توضیح بدیم، بخشی از واقعیت قرن 20. هیچ کس نمیتونه به نظر من هنوزم بگه من کمونیستم بدونی که به تو طرفی که خود هوشمندانه اومده سراغش بگه شوروی چی بود، چین چی بود و غیره. در نتیجه ممکنه از نظر کسی که توی کمیته حزبی یا تو حزب خودش داره با اعضایی که میخوان برن سر خیابون پیکت کنن کار میکنه، احتیاجی به این نیست که خیلی بحثا رو عمیق شن توش، ولی برای کسی میخواد جنبش رهبری بکنه که هدف این سمینار در واقع آشنا کردن کادرای یه جنبش یا کمونیستای هم دوره خودمون به نویز که این جنبش داره فکر میکنه. میخوام همه مکانیزما و همه پیچیدگی‌های تفکری که کمونیسم کارگری اسمشو گذاشتیم رو بحث کنیم که بتونیم ادامهش بدیم، بتونیم نیرو داشته باشیم توی بالاترین سطح برای هدایت این جنبش و آگاه باشیم اینکه چی داریم میگیم، از کجا اومدیم و بحث چیه. به اون صورت که شما میگین تو اولین پیچ گیر می‌کنیم، چون اولین پیچ تاریخ خودشو تحمیل میکنه، دوباره بحثا مطرح میشه. و اگه شما درک عمیقی نداشته باشی از اینکه متد جنبش تو چیه، محتوای نظراتش راجع به خیلی زیاد چیه و از کجا در اومده، تاریخ پیدایش این افکار چیه، اون وقت جوابگوی اون نیازهای مبارزاتی نخواهی بود. برای من میخوام اتفاقا اینش جالب برای من که میخواستم تاکید کنم، هدف این سمینار اساسا اینه که عده خیلی بیشتری لااقل بدونن که مخ ماها، مخ این جریان کمونیسم کارگری، قلب این جریان کمونیست کارگری چجوری میزنه و کجا کار میکنه، چجوری اولویتاشو این جنبش تشخیص میده، چرا ما این شکلی هستیم و سازمان دیگه یه شکل دیگه هستن. به طور واقعی همه متوجه شدن که ما یه سنتی هستیم برای خودمون و یه نوع تصمیمات میگیریم و یه نوع عکس العمل معین نشون میدیم به مسائل سیاسی، ولی از کجا در میاد، از تو چه مکانیزمی این تصمیمات، این اولویت‌ها، این انتخاب‌های سیاسی یکی پس از دیگری ما در میان و به نظر من حیاتیه که کسایی که قصد هدایت این جنبشو دارن در طول سالهایی که بالاخره مقابل این جنبش هست تا پیروزی کوچیک حتی سیاسی بدونن که این سنت متفاوت چیه. همونطور که یه نفر مثلا فرض کنه او رو کمونیست میدونه ریشه های جنبشش رو چی بنا شده، رو چه نقدی از جامعه و تاریخ و غیره، یا یه نفر فرض کن تروسکیست میدونه چرا تروسکیسته، یه کمونیست کارگری هم باید بدونه چیه این جنبش اساسش چیه، ذهنیتش چجور کار میکنه، اولویتاش از کجا در میاره، به پدیده ها چه زاویه‌ای نگاه میکنه و غیره. از این نظر این مهم. من با اجازهتون میخوام سر همین بحث، یعنی تا این لحظه راجع به چی صحبت کردیم، راجع به جنبه های اجتماعی این پدیده، عینیت اجتماعی کمونیسم کارگری، میخوام مقدار وقتی که مونده راجع به محتوای نظریمون، راجع به متد فکریمون و نظر مشخصم راجع به مسائل مختلف، از تئوری از نقدمون به اقتصاد سرمایه‌داری تا تئوریمون راجع به حس، تا فرهنگی که برای مثال یه همچین جنبشی طلب میکنه، تا نظریمون راجع به دولت و غیره صحبت کنم. یعنی میخوام راجع به اون ارکان به اصطلاح عقیدتیمون صحبت کنم و به این ترتیب بتونیم به اینجا برسیم که یه نفر بتونه بگه آقا من به عنوان یه آدم کمونیست کارگری یا یه فعال یا متفکر جنبش کمونیسم کارگری رو این مسئله اینجوری فکر میکنم، اصالت 50 سال دیگه متدولوژی برخورد من به این مسئله اینجوریه و کاپیتالیسم رو از این زاویه نگاه میکنم، سوسیالیسم رو از این زاویه دفاع میکنم و غیره، فرق داره با جنبش شما که اینطوری مسئله نگاه میکنید. من میخوام یه رؤوس این مسئله رو بشمونم. حتما یه چیزایی از قلم میفته که بعدا باید روشن کرد. به هر حال در این یکی دو ساعتی که وقت مونده تا یه حدودی شاید بشه این مبانی رو توضیح داد. همونطوری گفتم بالاخره کمونیسم کارگری وقتی به قلمرو عقاید و سیاست و تز میرسه روایتی است از مارکسیسم، یه جور قرائت از مارکسیسم. مارکسیسم چی گفته؟ هر کی ممکنه یه چیزی برای شما بگه که مارکسیسم سر این مسائل، مارکسیسم این مبانی رو داره. کمونیسم کارگری هم یه تبیین نیست از مارکسیسم، یه روایت و یه نوع قرائت از مارکسیسم. میگه ما مارکسیسم رو اینجوری میفهمیم و مارکس واقعا اینا رو گفته، نه اون که شما میگید، نه اون که اون دیدگاه گفته، ما مارکس رو اینطوری میفهمیم و خواص و به اصطلاح مبانی اعتقادی جنبش ما ایناست. اولین چیزی که چه کلمه‌ای، بذار اینطوری بپرسم، چه کلمه‌ای کمونیسم کارگری رو توصیف می‌کنه؟ اگه بخوایم فرض کنیم شما بخواید چپ نو رو توصیف کنیم، میگین چپ نو کلمه‌ای که وصفش می‌کنه شاید دموکراسی باشه. چپ نو در تقابل با اردوگاه‌های دیگه کمونیسم مقوله دموکراسی مقوله اساسی تو هویتشه، دموکراسی و حقوق مدنی برای مثال. یا ممکنه شما به تروسکیزم که میرسیم میگه تروسکیزم چی تعریف میکنه؟ تروسکیزمو خود تروسکیزم بگه انترناسیونالیزم یکی از کانسپت ها و مقوله های اساسی و هویتی ما انترناسیونالیزم. اگه کسی کلمه انترناسیونالیزم رو تو حرف زای یکی بشنوه یواشاش ذهنش میره متوجه تروسکیزم میشه. کمونیسم کارگری چه کلمه ای؟ یا چه به اصطلاح چه کانسپتی، چه مقوله‌ای بیشتر از هر چیزی ما رو توصیف میکنه و به اصطلاح رنگ روایت ما رو از مارکسیسم نشون میده؟ یکی تبیین ناسیونالیستی از مارکسیسم داره، یکی انترناسیونالیستی، یکی دموکراتیک، یکی دولت گرایانه. ما چه تبیینی از مارکسیسم داریم؟ مارکسیسم ما رو با چه کلمه‌ای میشه بهتر از هر چی توصیف کرد؟ من چند تا از کلماتی که به نظر من بهترین شکلی ما رو بیان میکنه ایناست: پرکتیکال، عملی، یعنی کسایی که تبیین پراتیکی از کمونیسم به دست میدن، تبیینی عملگرایانه از کمونیسم به دست میدن. ماکسیمالیسم، اکتیویستی، انسانگرا، انقلابی و سازش ناپذیر. اینا کلماتی که فکر کنم اگه کسی بخواد کمونیسم تو کارگری توصیف بده میگن به شدت انسانگرا هن. اینا ماکسیمالیستن، بی تخفیف حرف میزنن، انگار که حتی انقدر بی تخفیف حرف میزنن که انگار هیچ درکی از مقوله تاکتیک و ایستگاه‌های بین راه ندارن، حرف آخرشون هی میزنن. یا به خصوص پرکتیکالن، عملی فکر میکنن، دنبال قدرتن. اینا هی حرف تغییر رو میزنن. صحبت عمل کردن به کمونیسم تو بحث کمونیسم کارگری برجسته است. به این معنی به نظرم این کلمات همه داره مشخصات ما رو بیان میکنه. در مورد بعضی کمونیسم اینا صدق نمیکنه. خیلی از دیدگاه کمونیستی اکتیویستی نیست، برعکسه. تأملیه، انتقادیه. تو فکر میکنیم اینکه مارکسیسم ابزاریست برای درک و انتقاد، ولی به نظر میاد داره کمونیسم کارگری مارکسیسم ابزاریست برای تغییر، دخالت در سیاست برای مثال. و همینطور جنبه انسان گرایانش که دفعه پیش گفتم فرق اتکای ما به انسان در مقابله با اتکای بیشتر کمونیست تاکنونی مقوله تاریخ. گفتم چطوری بقیه جنبش ها کمونیسم و بخشی از روند تاریخی میبینن و به عنوان یه به اصطلاح مقوله در با نقشی در تاریخ بهش نگاه میکنن، درسته که جنبش ما خیلی به آدمیزاد و زندگی آدم ها و به انسان های معاصر تکیه میکنه و کمونیسم رو به عنوان فاکتوری در زندگی انسان های معاصر بحث میکنه و نه در طول تاریخ و جایگاهش. اون زیاد تو ادبیات ما پررنگ نیست که ما میخوایم به چه سمتی برویم. داریم همه جا ادبیات این جنبش راجع به انسان و سهمش از زندگی صحبت میکنه. این کلماتی است که ما رو توصیف میکنه و من میخوام اینا رو جزئیاتش رو بشکافم. خودتون تو بحث متوجه میشین چرا این کلمات همش مربوطه. هرچند من نمیخوام یک کلمه رو در بیارم. فکر میکنم مارکس دقیقاً همینجور کمونیسم مطرح میکنه. جالبه که بدونید مارکس از کمونیسم یه جایی تو ایدئولوژی آلمانی به عنوان ماتریالیزم پراتیک ازش یاد میکنه و بحث قدیمی مارکس که فلاسفه جهان رو تفسیر کردن حالا که ما باید تغییرش بدیم، از همون اول جوهر پراتیکی این دیدگاه رو میذاره وسط. میگه این یه اندیشه است برای دست بردن به یه کاری در جامعه، نه فهمیدن معینی از جامعه، نه داشتن بینش معینی، نه داشتن جهان نگری معینی به خودی خود، بلکه اندیشه است برای نقدی است برای دست بردن به جامعه. و خودش میگه ما خلاف ماتریالیستای پیشین که تبیینی از جهان عینی و ذهنی و ماده و روح میدادن، ما هدفمون تغییر جهانه و ما ماتریالیستای پراتیک هستیم. به این معنی من فهم میکنم روح جدی اندیشه مارکس توی خط مشی ما به روشنی نمایندگی میشه و اینا رو میخوام اینقدر باز کنم. اولین چیزی که بنابراین شاید بهتره ما بشناسیم که هویت عقیدتی ما چیه و کمونیسم کارگری خودش رو کجای تبیین از مارکس قرار میده، رو متده. متد ما چیه؟ همونطور گفتم کلمه پراتیک و ماتریالیسم پراتیک اساس این متده. اون دیدگاهی است که در تئوری و در نتیجه در تئوری مارکس دنبال راهنمودی برای یه عمله. دیدگاهی است که انسان رو دخیل میدونه در واقعیات اجتماعی و اقتصادی خودش و اراده آدمی رو مهم میدونه در تغییر اوضاع خودش. خب این ممکنه برای شما بدیهی به نظر برسه، ولی یادتون باشه بخش زیادی از کمونیسم تاکنونی متهم شده به دترمینیسم، به کسایی که تاریخ و نتیجهش رو اجتناب ناپذیر تفسیر کردن، به کسایی که کمونیسم و جنبشی برای رسوندن تاریخ به نتایج مقدرش تفسیر میکردن. دترمینیسم تکنولوژیک به مارکسیسم گفتن، یعنی کسایی که میگن با رشد نیروهای مولده خود به خود جهان به سمت سوسیالیسم میره، کسایی که فکر میکنن شیوه های مختلف تولیدی یکی پس از دیگری جاشون رو به هم میدن و بشریت به اون سمت خواهد رفت، انگار سوسیالیسم نتیجه اجتناب ناپذیر تاریخ. اگه شما بیاید یه نمونه برداری بکنید از کمونیست های قرن 20، 99% اتفاقا همین پدیده رو تو مارکس به طور تلویحی بعضا حتی شاید آگاهانه رد میکنن که اراده آدمی یه نقش مهمی در روند تاریخی داره و انتخاب آدما و تصمیم آدم ها نقش داره تو زندگیشون. در نتیجه نقش پراتیک و جایگاه انسان در واقعیت عینی. اون دفعه پیش براتون گفتم چجوری مارکس تو تزای فورباخ میگه واقعیت عینی خودش محصول پراتیک بشره. در نتیجه بحث این نیست که ما مثل یه آینه جهان رو منعکس میکنیم تو کلمون یا نه، یا ذهن انعکاس درستی از جهان عینی هست یا نه، بحث سر دیالکتیک بین ایناست، تأثیری که بر هم دارن، قید و شرطایی که جهان عینی میذاره رو پراتیک آدمی، جوری که آدم 2000 سال پیش نمیتونه سوسیالیسم رو پیاده کنه، و قید و تغییری که آدم زنده میده تو شرایط عینی، جوری که بشر امروز میتونه دست به کار تغییر دادنش بشه، و اگه اون بشر اون کار نکنه اون تغییر صورت نمیگیره از نظر مارکس. درچه اگه بخوایم بریم تو مارکس، بریم تو تزای نقد مارکس به ماتریالیسم پیش از خودش و بخصوص تو تزهای مارکس در مورد فورباخ، اولین کلمه‌ای که میاد بیرون پراتیکه و تغییر و جایگاه آدمی بشه. حالا کی تو جنبش سوسیالیستی تاکنونی نماینده این در اراده گرایی به معنی و اصالت اراده، اصالت انتخاب و اصالت تغییر آگاهانه در جامعه بوده؟ لنین لنین معمولا به ولونتاریسم و اراده گرایی و زورکی بر پیشراندن تاریخ متهم شده، در حالی که در مقابلش بین‌الملل دوم و منشویکا رشد تدریجی تاریخ و تئوری تکاملی تاریخ رو بیان می‌کردن. شما اگه بگید تاریخ کمونیسم و روایت‌های غیر لنینیش رو بخونید، همه جا می‌بینید که تاریخی شیوه های تولیدی از بردهداری، فئودالی، سرمایه‌داری جای خودش میده به سوسیالیسم، نیروهای مولد رشد میکنه، هیچی صد راهش قرار نمیگیره، طبقات مبارزه میکنن، مبارزه طبقه کارگر ظفر نمونه، کمونیسم اجتناب ناپذیره. کمونیسم اجتناب ناپذیر، نه فقط ممکن، مطلوبه، اجتناب ناپذیر. لنین کسیه و گرایش لنینی و حزب بولشویک و اگه جریانی است که میاد عنصر اراده رو تو کمونیسم میکشه بیرون، میگه بستگی داره احزاب سیاسی چیکار کنن، بستگی داره طبقه کارگر در هر دوری چه انتخابی بکنه، چه قدمی رو برداره، تاریخ تعیین میشه اونطوری. اگه شما انتخاب غلط بکنید، تاریخ طرف دیگه داره سر در میاره. در نتیجه لنین کسیه که امکان پذیری رو بحث میکنه، امکان پذیری تغییر رو بحث میکنه. و شما اگه لنین از انقلاب روسیه بکشید بیرون، به نظر من اولا 1917 انتخاب افتراق نمیفته، چون تزای آوریل نیست، خاتمش منشویکی حاکمه تو همون انقلاب روسیه. حتی خود بخش اعظم کمیته مرکزی از بولشویک انتظار قدرت و خیزش برای قدرت رو نداره. و ثانیاً خود لنین از این زاویه مورد انتقاده، برای مثال تحمیل کمونیسم به جامعه عقب افتاده روسیه. اون جامعه ظاهراً این اراده رو نمی‌پذیرفته، اون بشر اجازه دست بردن به اون تغییر رو نمی‌داشته. و خیلی هستن که تو کمونیسم روند تدریجی گرایی و دترمینیستی رو جزء مشخصه افکار مارکس دیدن. شما دیکشنری‌های فرهنگی سیاسی و تئوریک رو باز کنید، دیکشنری فلسفه رو باز کنید، اگر اون بخش مثلا مارکسیسم رو بخونید، به کلمات اجتناب ناپذیری، دترمینیسم، قانونمندی تاریخ خیلی برمی‌خورید. در صورتی که مارکس کسیه که دیالکتیک از هگل گرفته، قانونمندی برای مارکس عنصر سوبژکتیو و زندهش تعیین کننده است. قانونمندی قانونمندی کور نیست، قانونمندی است که به کمک دخالت آدمی زنده داری میره جلو. اگه سرمایه‌داری برای مثال قانونمندی داره که انباش سرمایه مدام صورت بگیره و مدام بر حجم سرمایه به نسبت کار که مصرف میشه افزوده بشه، این برای مارکس تو کتاب کاپیتال این بس اتوماتیک نیست، بلکه میگه رقابت سرمایه‌دارا با هم، یعنی عمل تصمیم آگاهانه یه ده سرمایه‌دار که برای اینکه تو بازار بمونن باید با هم رقابت کنن و دانش تکنیک خودشونو بهبود بدن، جنس رو ارزان‌تر تموم کنن، باعث میشه که اون قانون اساسی سرمایه‌داری که سرمایه مدام انباشه‌تر میشه تحقق پیدا کنه. رقابت رو بگیری، انباشه سرمایه قانونش میخوابه. دانش عنصر زنده تو فلسفه مارکسیستی، تو تبیینش از اقتصاد و تو تبیینش از تاریخ، عنصر زنده که دست میبره به تغییر حیاتیه. اینجا یه چیز دیگه از خصلت حزب ما و جنبش ما و افکار ما رو نشون میده و اون کلمه ما چی میخوایمه. اگه نگاه کنید تو ادبیات حزب کمونیست کارگری، توی بحثایی که این خط از 20 سال پیش مطرح کرده، این که ما خودمون چی میخوایم یه شاخص تعیین کننده سیاستشه. قبل از هر چیز ما چی میخوایم، تاریخ چی رو ایجاب میکنه، دوره چه دوره‌ایه، از چه عصر چی هست، اونقدر اصلا راستش تو ادبیات ما ظاهر نمیشه. به نظر میاد یه حزب سیاسی کافی یه چیزی رو بخواد تا بره براش تلاش کنه. آره، این مشخص جنبش ماست. داشتن یه دید پراتیکی، دخالتگرانه و اراده، حتی اراده گرایانه، به نظرم مشخصه ما میتونیم بحث کنیم. ممکنه یه دبیان کمونیست کارگری واقعا به ولونتاریسم و به آوانتوریسم و به بلانکیسم به همه اینا متهم کنن، که اگه دقت کنیم از این طرف ما همیشه اتهاماتی که به اون میخوره از این طرفه، که شما اراده گرایی، آرمان خواهی تو خالی دارین، میخواین زورکی تاریخو ببرین جلو، نیروشو ندارین، زمانش نرسیده، چرا به قدرت دست میبرین، چرا میخواین حزب بسازین، چرا تفاوتها رو عمده میکنین، چرا اتحاد عمل نمیکنین، چرا شکاف ایجاد میکنین، همه از سر اینه که چرا شما اون چیزی که خودتون میخواین رو دنبال میکنین، نه اون چیزی که زمانه ایجاب میکنه، تاریخ ایجاب میکنه، شیوه تولید ایجاب میکنه، یا موقعیت جامعه ایران ایجاب میکنه، یا وضعیت سیاسی ایجاب میکنه. این حرف کام، این مشاهده جالبی پشتش است. آره درسته، عنصر اراده، انتخاب و نقش عنصر زنده تو تکامل تاریخی تو تفکر ما خیلی برجسته است. من فکر کنم ریشش میرسه به لنین و ریشش میرسه به خود مارکس تو تزای فورباخ. این مهمترین، اگه کسی فردا خواست این جنبش رو ببره به جایی، به نظر من اولین چیزی که باید یادش باشه اینه که هیچ چیزی بیرون بشر دیکتهش نمیکنه که چی بخواد، و هیچ چیزی بیرون بشر تعیین نمیکنه که برای چی مبارزه کنه. بشر بالاخره تعیین کنه. و اگه شما جامعه اشتراکی برابر انسان‌ها رو میخوای، باید برای همین تلاش کنی. شما موظف نیستی که اول بری ایستگاه بینابینی رو فرموله کنی، بگی اول سرمایه‌داری رو از حالت وابستگی در میاری و ملیش میکنی، بعد مرحله بعد جامعه دموکراتیک غربی درست میکنیم و بعد مرحله بعد جامعه کارگری درست میکنیم. خصوصیت خط سیاسی ما دقت کنید همش اینه که از روز اول میگه اگه جهان به جایی رسیده که تئوری مثل مارکسیسم وجود داشته باشه و کتاب پرفروش‌ترین کتاب جهان باشه، کتاب مانیفست کمونیست، و مارکس شخصیت هزاره باشه و احزاب کمونیستی با میلیون‌ها عضو وجود داشته باشن و سرمایه‌داری سنتی وجود داشته باشه، بنابراین زمان به طور تاریخی به اونجا رسیده که ما حرف آخرمون رو بخوایم پیاده کنیم. دیگه مرحله‌ای نمیمونه. اراده ما همونقدر حقیقیه و انتخاب ما همونقدر حقیقیه که پروسه تولید. میخوام بگم این اراده گرایی نه فقط صحیحه در مورد ما، ما فکر میکنیم خصلت جدی توری مارکسه. ما میگیم ما وفادار موندیم به مارکس. وقتی نقش اراده آدمی، اتحاد، تشکل، سیاست، تجربه، رهبری و انتخابای سیاسی احزاب و به عنوان شاخصهای تعیین کننده تو قضاوت مبارزه سیاسی میذاریم و نه مثل خیلی مثلا اکثریت توری دوران داشته باشه یا عصرها رو تفکیک کنه و بگه الان عصر انقلاب پرولتری هست یا نیست، عصر رشد سرمایه‌داری هست یا نیست و غیره. ما مقوله عصر جایی برای اون نداره. فکر میکنیم در کل عصر به اونجا رسیده که ما هستیم و اگه ما هستیم و سوسیالیسم میخوایم براش مبارزه میکنیم. این به نظر من یه پایه اساسی این نهضت کمونیسم کارگری است که ما حزبش رو تشکیل میدیم. اراده گرایی به معنی خوب کلمه، به این معنی که معتقدیم بشر با پراتیک متشکلش جهان رو میتونه دگرگون کنه و اگه عقیده ای انقدر مادی شده که این همه آدم دورش جمع بشن، انقدر مادی هم شده که بشه پیادش کرد. در چه ما دیدگاه دترمینیستی، اِوولوسیونیستی، تکاملگرایانه، جبرگرایانه از کمونیسم که قبل از ما رواج داشت و اون نحوه ایست که بورژوازی کمونیست داره ترسیم میکنه رو قبول نداریم و دقیقاً اتهامات آوانتوریسم، بلانکیسم، به اصطلاح ایدئالیسم که به ما میزنن به نظر ما به یه واقعیتی تو ما اشاره میکنه که یه واقعیت جدن مارکسی و حزب ما هست و جنبش ما هست و اون تصمیمه، نقش تصمیم آدم ها در تغییر جامعه و این به نظر ما کلیدترین شاخص است. وقتی ما از تصمیم حرف میزنیم و همونطور گفتم اراده آدمی، نقش قهر، نقش تصمیم و نقش تشکل، نقش آرمان در پیشرفت تاریخ رو بحث میکنیم، طبعا اینو بحث اراده آزاد رو در رابطه با فرد مطرح نمی کنیم. داریم راجع به اراده جمعی حرف میزنیم، داریم راجع به پدیده طبقاتی اجتماعی حرف میزنیم. این بحث که هر فردی تو زندگیش به طور کلی سیاسی و غیر سیاسی چقدر ارادهش در سرنوشتش تاثیر داشته، چقدر مقهور پدیده‌های بیرون از اراده خودش بوده، بازه میتونیم بریم بحث کنیم ببینیم من و شما علت پولداری و بی پولی و وضع مالی و غیر مالیمون چیه، تقصیر خودمون یا جامعه ببینیم با ما تحمیل کردیم. این بحث رو برای منم بازه بریم بحث کنیم، ولی بحث طبقات ما داریم میکنیم. ما داریم از عمل طبقاتی حرف میزنیم، داریم از پراتیک اجتماعی حرف میزنیم، درنچه داریم از جنبش ها حرف میزنیم. تئوری مارکس راجع به پراتیک بحث فرد نیست که اگه شما یه نفر باشی میتونید اینطوری سرنوشت خودتو تحت تاثیر قرار بدی. بحث مبارزه طبقاتیه و بحث جنبش های طبقاتی، جنبش های اجتماعی. تو این چارچوبه که من دارم از پراتیک حرف میزنم و از اصالتش و اهمیت پراتیک و اهمیت عنصر آگاه و اهمیت اراده اجتماعی، اراده جمعی، تو این چارچوب کلکتیو و جمعی است که داریم راجع به حرف میزنیم و تو این چارچوب تاریخی است. در نتیجه ما داریم یه خصوصیت کمونیسم کارگری اینه که داره راجع به پراتیک اجتماعی طبقه کارگر عصر ما حرف میزنه و راجع به سیاستایی که این طبقه کارگر اگر اتخاذ کنه میتونه به پیروزی برسه. در چه حزب کمونیست کارگری یا اندیشه کمونیست کارگری داره خودش رو به عنوان آلترناتیو عمل، به عنوان برنامه، به عنوان روشی برای پیروزی جلوی طبقه کارگر قرار میده. فکر میکنه که اون در یه مبارزه درگیره، ناگزیر در اون مبارزه شرکت کنه و پیروز بشه و کمونیست کارگری داره خودش رو یکی از روشایی که طبقه کارگر میتونه اتخاذ کنه و یکی از پرچمایی که میتونه دست بگیره مطرح میکنه. کمونیسم کارگری به اصطلاح اندیشه اتوماتیک کارگران نیست. کمونیسم کارگری خط مشی بخشی از طبقه کارگره که راه حل معینی رو جلو کارگرا قرار میده و میتونه اینو بفهمه که راه حل‌های معین دیگه هم بقیه دارن جلو کارگرا قرار میدن. در نتیجه نبرد فکری سیاسی عظیم در جریان برای که طبقه کارگر بیاد تحت این پرچم و اگه وقت بیاد اون پیروزی عملی میشه. یه نکته دیگه در تئوری پراتیک مارکس، در تئوری تغییر مارکس، خاصیت دوره‌بندی‌های تاریخیه. معمولا مارکس رو بهش میگن تئوری شیوه تولید. به اصطلاح گویا مارکس 5 تا شیوه تولید اساسی رو تعریف کرده: کمون اولیه، بردهداری، فئودالیسم، کاپیتالیسم و سوسیالیسم. و ظاهرا بشر از این شیوه های تولید، میگن مارکس گفته، عبور میکنه. یادشون میره که مارکس یه مقوله اساسی داره به اسم دورهای گذار، دورهای ترانزیشن، که فاصله بین این شیوه های تولیدی، اونم نه به صورت قاب شده بردهداری تموم میشه بعد دوره گذار شروع میشه، بلکه انتهای هر شیوه تولیدی جامعه وارد دوره گذار میشه، وارد دوره انقلابی تلاطم میشه و جامعه بعدی که به وجود میاد حاصل تعیین تکلیف دوره گذاره. پراتیک انسانی به خصوص اونجا تعیین کننده است که تو کانتکست و متن دوره گذار بهش نگاه کنیم، تو اون شرایطی نگاه کنیم که جامعه تغییر تو دستورش اومده. اون وقته که آدما تعیین کننده چه کار میکنن و احزاب سیاسی چه کار میکنن. در نتیجه بحث دوره گذار و دیدن مبارزه طبقاتی و نه شیوه تولید تو هویت کمونیست کارگری و اندیشه کمونیست کارگری برجسته است. اونقدی که به پروسه تولید و تقسیم کار و پروسه ارزش تولید، ارزش اضافه و بحران و غیره نگاه میکنه کمونیسم رایج، ما به همون اندازه مبارزه طبقاتی و به این تنش اجتماعی که بر مبنای این اقتصاد شکل میگیره نگاه میکنه. قبول میکنیم که در اوان انقلاب صنعتی ممکن انقلاب کمونیستی فوری مقدور نیست، ولی در انتهای قرن 20 و اوایل قرن 21 که سرمایه‌داری به حالت پخته‌ای رسیده و طبقات اجتماعی مشخصاً سر آینده این سرمایه‌داری دارن دعوا می‌کنن، اون وقت مبارزه طبقاتی است که کلیدیه برای ما در تبیین سیاسیمون. توجه ما به مبارزه طبقاتیه و نه برخلاف مارکسیسم رایج به اقتصاد. اگه نگاه کنی تو تئوری دولت همین کارو کردی، تو تئوری طبقات و به صورت تو انقلاب ایران به همین پدیده نگاه کردی. ما داریم جامعه سرمایه‌داری در حال تحول نگاه می‌کنیم، حالا که کمونیست‌ها معمولاً به اقتصادیات نگاه کردن و جامعه رو در حال متحجر و مرده‌ای تبیین کردن، طبقات اجتماعی، اقتصاد، تولید، شاخه‌های صنعتی، غیر صنعتی. در نتیجه جایگاه دوره گذار و دوره‌های انقلابی و مبارزه طبقه کارگر در دوره‌های گذار، در دوره به اصطلاح تحول از سرمایه‌داری به نظام‌آبادی برای ما تعیین کننده است و اینجاست که پراتیک 100 مرتبه بیشتر از حالت متعارف یه جامعه که هنوز وارد دوره گذار نشده